عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواح نافداه منور بفرماید، مجلس رو مورد لطف و رضایت و عنایت خاص حضرت قرار بدهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. حدیثی رو مرحوم صدوق در امالیشون نقل کردن از وجود مقدس سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه السلام. در اون حدیث برای اقامه عزاداری سید الشهدا و گریه کردن بر حضرت سه تا اثر ذکر شده، گرچه آثاری که در روایات هست بیش از این هاست. سه اثر در این بیان نورانی امام رضا علیه السلام هست. فرمودند قال رضا علیه السلام: من تذکر مصابنا و بکال مرتک و مننا کان معنا فی درجتنا یوم القیامه. این ثمره اول، اشک بر مصیبت سید الشهدا انسان رو به همراهی سید الشهدا، اون هم همراهی که انسان در کنار امام خودش باشه میرسانه. این اولیست. البته این فی درجتنا واضحه، در ثواب اعمال مکرر آمده، معناش نیست انسان در مقام معصوم قرار میگیرد. یه موقعی انسان در جایگاه خودش هست، بهشت هر کجا که هستی انسان با امامه، مثل انسانی که وقتی در پرتو آفتاب قرار میگیره با خورشیده، ولی همه اونایی که با خورشیدن در کنار خورشید نیستند. در بهشت اونایی که بهشتیان همه با امامن، چون بهشت دار ولایت امامه، دار توحیده، بیت النور امامه. معنی این جمله نبوی که حضرت فرمودند صلی الله علیه و آله و سلم بهشت از نور سید الشهدا آفریده شده همین هست. هر کجای بهشت هر کسی باشد با امام حسینه. اما فی درجتنا مال سعید ابن عبدالله که وقتی رو زمین افتاد روز عاشورا، 13 چوبه تیر به تنش بود، حضرت آمدن بالا سرش، بهش فرمودن انت امامی فی الجنه، و الا بزرگان هم گاهی مدت ها میگذره یک تجلی خاص امام حسین علیه السلام در بهشت برشون میشه، ضیافت خاص مهمانان خدا در بهشت این تجلی است. در روایات از گاهی بعضی 700 سال یک بار نصیبشون میشه، 700 سال منتظر میمونن در انتظار اون تجلی، از همه نعمت های دیگر بهشت غافل میشن. پس این درجتنا معناش اینه، نه اینکه کسی به مقام امام میرسد. این ادعا شده ولی توهم دیگه، بیشتر از توهم نیست. و بعد فرمود من اما این ثمره‌ها رو الان من ازش میگذرم، این معیت چجوری حاصل میشه در روایات آمده، در زیارت عاشورا هم توضیح داده شده، به ما هم دستور دادن کونو مع الصادقین. این معیت، معیت ذلیه است، انسان باید سایه امام باشه. این با اشک بر سید الشهدا حاصل میشه، انسان به معیت ذلیه میرسه، با امام سیر میکنه دیگه، تا میرسد به درجاتی که در قرب امام هست. اما دومی، من ذکر به مصابنا فبکا و ابکا، کسی که یادآوری بشود به مصیبت‌های ما، بگرید و بگریاند، لم تبک عینه یوم تبک العیون، روزی که دل ها میمیرد، دل روزی که چشم ها گریه میکند، چشم او گریان نیست. عنایت دارید، خوف در قیامت عوامل و علل متعددی داره. خوف ندامت است، خوف گریه ندامت است، گریه حسرت است، یوم الحسره است، یوم التغابن، گریه خوف است، گریه عجز و ذلت است. هر کسی یه جور اونجا مشغوله. فهم بود روزی که همه چشم و هر کدام به نحوی گرفتارن، حتی یه عده‌ای از سر احساس غبن اشکشون جاری است، اینها در وادی ایمنن. گریه بر سید الشهدا انسان رو در امنیتی قرار میده که خوفی حزنی به او راه پیدا نمیکنه. و اما سوم که یکم یه ترجمه کنم محضر اساتید خودم، به من جلسه مجلسن یحیا فیه امرنا، اگر کسی در مجلسی کسی بنشیند که امر ما در او احیا میشه، که ظاهرا ذکر این مطلب به دنبال توجه دادن به ذکر مصیبت بیان همین نکته است که اگر در مجلسی مصیبت معصومین علیهم السلام، مصائب سید الشهدا نقل شد، مجلس احیاء امر است. این مجلس ولایت ائمه علیهم السلام تو این مجلس احیا میشه، هم در قلوب هم در جامعه. مجالس مصیبت سید الشهدا مجالس احیاء امرند، هم امر ولایت امام رو در قلب انسان احیا میکنن و هم در جامعه. فرمودن ثمرش اینه، اگر کسی تو این مجلس بنشیند، لازم نیست صاحب مجلس باشه، جلوس در مجلسی که احیاء امر امام می شود، جلوس در مجلسی که ذکر مصیبت می شود، دیگه اینجا نداره گریه هم بکند. من جلسه مجلسن، در مجلس ذکر مصیبت بنشین، اهل اون مجلس باشه، با رغبت بیا تو مجلس شرکت کنه. لم یمت قلبه یوم تموت القلوب، روزی که قلب ها می میرد، قلب این آدم نمی میره. نکتش چیست؟ چون عنایت دارید، حیات قلب انسان به اتصال به وجود مقدس امام هست. امام هست که سرچشمه حیات هست. در قرآن ملاحظه فرمودید از خود امام تعبیر به ما شده، از ولایت امام تعبیر به ما شده، از علم امام تعبیر به ما شده. بلکه این آبی که ما می‌بینیم یک مثلی بیشتر نیست، برای اینکه از این مثل‌ها عبور کنیم به ممثل‌ها برسیم، یک نکته لطیفی و ظاهراً از امام باقر ارواحنا فدا هست، ذیل این آیه و لیل ازا یقشا و نهار ازا تجلا، حضرت فرمودن خود این بیان فعلا مقصود من نیست، حضرت فرمودن لیل در اینجا دولت و فلانن، در این آیه مقصود از شب دولت ائمه ناره. دولت و فلانن غشا فی دولت هلتی جراله ولایت امیر المؤمنین، با دولت خودش حجاب بر ولایت امیر المؤمنین انداخت. این میشه و لیل ازا یخشا و مدن و نهار دولت حضرت بقیت الله و نهار ازا تجلا، این پرده تاریک، این حجاب ظلمت کنار می رود، حقیقت ولایت امیر المؤمنین در اصل ظهور امام زمان تجلی می کند. حالا غرضم این نبود، این بیان حضرت نسبت به آیه، ظاهر آیه که معلوم، حضرت آیه رو معنا کردن. فرمودن آیه اینها مسئله، مسئله‌های قرآن مال همه است، اما ممثل و پشت صحنه قرآن مال ماست و البته اون کسانی که بخواهند. فرمود علوم ما در اختیار اون کسانی قرار می‌گیرد که ما بخواهیم. همه آیات قرآن اینجوری است. در قرآن اگر صحبت از خورشید شمس می‌شود، همینه یه مسئله و شمس و ضحاها. صحبت از قمر میشه همینه، صحبت از نجم میشه همینه، صحبت از بهار می‌شود همینه، مرج البحرین یلتقیان، همه اینا می‌بینید تعویل به امام شده دیگه. و شمس یعنی امیرالمومنین، ضحای شمس اون موقعی که آفتاب میاد بالا، نور شمس آشکار می شود، دوران ظهور امام زمانه که نور امیرالمومنین آشکار می شود. همه آیات قرآن اینجوری است. از جمله ما هم همینطوره. ما در لسان قرآن ظاهری داره و باطنی. باطن ما به امام و شؤون امام تفسیر میشه. گاهی عرض کردم از خود امام تعبیر به ما شده. قل ان اصبح ماؤکم غورا ف من یأتیکم بماء معین. اگر شما صبح کردید دیدید آبهایی که از آسمان خدا نازل کرده در چشم سارها جاری میشه، دنبال تشنه ها میدوه، اگر غور کرد در اعماق زمین، شما باید دنبال آب برید، دستتون بهش نمیرسه، چه میکنید؟ خب ظاهر آیه روشنه، باطن آیه در روایات معنا شده. این روایت من از وجود مقدس سامن الحجج ارواح و نافدا نقل میکنم. حضرت فرمود ما اکم ابوابکم، آبی که خدا برای شما نازل کرده در عالم درهایی است که به روی شما باز کرده. بعد حضرت توضیح دادن یعنی چی. ایل ائمه هم ابواب الله، امام باب الله است، با امام بابی به سوی توحید گشوده می شود و لذا امام کلمه ما است، لذا امام سرچشمه حیات است. باب توحید، سبیل توحید، صراط توحید. گاهی از علم امام تعبیر به ما شده، الَّذِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. اگر بر اون راهی که ما مقرر کردیم اینا استقامت میکردن، اونها رو با آب گوارا سیراب میکردیم. گاهی در روایات فرموده در عالم ازله گلشون رو با آب فرات، یعنی با ماء ولایت ائمه عجین میکردیم. ماء فرات تفسیر شده در روایات. گاهی فرمودن اگر تو همین دنیا بر صراط ولایت ائمه ثابت قدم میموندن، امر و نهی ائمه رو مراعات میکردن، قلوبشون رو با علم مستفاده از امام سیراب میکردیم. لاشربنا قلوبهم الایمان، این در یک تعبیره، در یک تعبیر هست ماء قدح و لن تفعناهم بعلم يتعلمونه عن الائمه. علم مستفاده از امام ماء قدح، حیات قلب به او وابسته است. گاهی از ولایت امام تعبیر به ماء می شود. فمود هو الذی ینزل علیکم من السماء ماء لیطهرکم. خدای متعال از آسمان آب رو بر شما مستمرن نازل می کند که شما رو تطهیر بکنه. ظاهر آیه راجع به جنگ بدره، ولی باطن آیه رو حضرت معنا کردن. فمودن مراد از سما در اینجا وجود مقدس نبی اکرم است. وقتی این آسمان آمد به زمین، هم نشین شما زمینی ها شد، برکاتش هم میاد. یکی از برکاتش اینه ما است. فرمود یعنی ولایت امیر المومنه. لیو تحرکو. یا در آیه دیگر فرمود کان ارشهو علال ما. فرمود این ما یعنی ولایت الامام. پس آب در لسان قرآن، در باطن قرآن، یعنی ولایت امام، یعنی علم امام، یعنی شخص امام، هر کدام به تناسب. لذا در قرآن خدای متعال مردم رو دو دسته میکنه، میفهمد همه در وادی موتن ابتداعا. انت الحی و انا المیت، ازلا و ابدا. ولی بعد میفرماید که او من کان میتن فمن کان میتن فاحییناه. اون آدمی که مرده بود ما زندش کردیم، در ظلمات برو رو بدون رسوندیم. و جعلنا له نورن یمشی بهی فی الناس کمن مثله فی الظلمات. مثل اون آدمی است که مثل او در وادی ظلماته. انسان مثلی داره، هر انسانی برای خودش. حضرت در این آیه معنا کردن، یه معناش اینه فرمودن و من کان میتن ای لا یعرف شیئا. کسی که به معارف ما نرسیده مرده است. حیات قلب با معارف ماست، کلمه ماه. اگر معارف امام به قلب رسید، قلب زنده می شود. در یه تعبیر جامع تری حضرت فرمودن نف من کان میتن ان ولایتنا فاحییناه به ولایتنا. اون کسی که مرده بود، حیات ولایت ما به او نرسیده بود، خدای متعال نسیمی از ولایت ما به قلب او جاری کرد، نسیمی از ولایت ما به قلب او وزید، قلبش زنده شد. وقتی قلب با امام شد، مشیش در وادی نوره. و جعلنا له نورن ای امامن. پس عنایت دارید از نظر قرآن سرچشمه حیات طیب امامه. اگر کسی به امام رسید، به حب الامام رسید که بالاترین درجه همراهی امام، مقام محبت جامعه، اخلاص در محبت امامه، که همون اخلاص در محبت خداست. من احبکم فقط احب الله. ایمان ما همین حب الامامه، علیون حبهو ایمان. فرمود حبب الیکم الایمان در اون حدیث نورانی در کافی است. به حضرت عرض کرد هل الحب و حب بل بغض من الایمان، حضرت موندن هل الایمان الا الحب بل بغض، ایمان سراسر محبته سراسر. بعد این آیه رو خوندن حبب علیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره علیکم الکفر و الفسوق. خدای متعال ایمان رو در دل شما زینت داده، شما ایمان رو دوست دارید. ایمان ما همین حب الایمان. ملاحظه فرمودید، فرمود این ایمان یعنی کلمه ایمان یعنی امیرالمومنین، او حقیقت ایمان است. ایمان ما حب الایمان، علی حبه ایمان، این بالاترین درجه همراهیه. اگر کسی به سرچشمه حیات متصل شد، این به حیات طیبه میرسه. این دیگه موت سر. اگر ماء الحیوان است که اگر کسی از اون ماء الحیوان خورد مرگ به سراغش نمیاد، تو به امیرالمومنینه، حب الامامه، ولایت امامه. من خیلی شعر فهم نیستم، ولی شاید این بیت حافظ همین رو میگه دیگه، هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق. این عشقهای مسخره بازی که نیست که، حب الامام، حب امیرالمومنین. لذا من مات علی حب ما آل محمد مات شهیدا. خب این حب الامام که سرچشمه حیاته، ولایت امام که سرچشمه حیاته، انسانها به درجات از اونها برخوردار میشن. حالا اگر کسی از امام دور افتاد، وادی ولایت ائمه جور هم وادی موت از نظر قرآن. این که خدای متعال به نبی اکرم میفرماید پیغمبر ما صلی الله علیه و آله و سلم، انک لا تسمع الموتا، شما صحبت میکنی، کسی که ما ینتقان الهوا، کلام تو وحی است، زبانت زبان خداست، شما صحبت میکنی ولی کلامت رو به سمع مرده ها نمیرسن. و ما انت بمسمع من فی القبور، اینایی که تو قبرشون هستن حرف تو رو نمیشنون. مقصود این مرده های عادی است، اینا که خیلیشون از ما زنده ترن که. مگر در جنگ احد بود ظاهرا حضرت نیومدن بالا سر چاه شهدا رو صدا زدن باشون حرف زدن؟ اونا که خیلی بهتر از ما خیلیشون میشنون. این کسی که قبر شده خودش داره حمل میکنه، کسی است که در محیط ولایت ائمه جوره. محیط ولایت ائمه جور محیط موته. انما الحیات الدنیا لعب و لهو و ان الدار الاخره لهی الحیوان. سراسر دنیا مردگی است. انسان سر و روش هم سپید بشه، اگر مشغول به دنیا بود، مشغول به بازیگری است. با محسن شدن و کهن سال شدن از بازیگری باز نمی ماند. حیات دنیا حیات باید از این حیات بری بیرون. آخرت است که دار جد است، دار حیوان است. نه فقط اونجا حیات است، سراسر حیات است. دار الاخره را حضرت معنا فرمودن ذیل سوره مبارکه اعلی، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا. این پیغمبر مأموریت خودش انجام داده، شما دنیا رو انتخاب کردید ولی آخرت هم بهتر است، آخرت خیر است، آخرت باقی است. حضرت فرمود حیات دنیا محیط ولایت دشمنان ماست، آخرت محیط ولایت ماست. لذا محیط ولایت امام دارالحیوان، محیط ولایت کفار دار موته. انک لا تسمع الموتا، این که گناه قلب رو میمیراند، گناه کوچک و بزرگ هر کدام به نحوی موجب موت قلب. گناه چیست؟ گناه خروج از ولایته. باطن گناه ولایت ائمه جور. فرمود قرآن زهر و بطن دارد، حرام در زهر قرآن، در ظاهر قرآن همین محرمات است، در باطن قرآن ولایت دشمنان ماست. باطن کذب ولایت اصحاب ثقیفه است، از ولایت امیرالمومنین که کذب در نمیاد، که گناه در نمیاد، شرک خفی در نمیاد، تا چه رسد شرک جلی. فرمود من اشرک به عبادت ربی، هر کی شرک در عبادت دارد حتی شرک خفی، فقط اشرک به ولایتنا، شرک در ولایت دارد. پس وادی ولایت امام وادی حیاته، وادی مقابل وادی موته. انسان اگر از وادی ولایت امام دور شد، قدم به وادی ولایت کفار گذاشت، این دوچار به موت قلب می شود. حیات طیبه ازش گرفته می شود. کلام خدا و رسول رو نمی فهمد. گاهی قرآن تعبیر می کند اینایی که ایمان به آخرت ندارن وقتی قرآن بخونی بین تو و اونا حجاب بندازیم. گرچه حجاب مستور است. دیده نمی شه. گاهی می فهمد اینها مثل حیوانات هن یه سر و صدا می شنوند. شما صحبت می کنی پیغمبر ما فقط یه سر و صدایی به گوششون. حیات قلب است که موجب می شود سمع انسان زنده بشه. بشنود. بخش عمده ای از معارف ما از طریق سمع القاء سمع القسم. سمعش ازش گرفته میشه. میمیره. نمیشنوه. خب حالا اگر انسانی از ولایت امام دور افتاد. که باطن همه آلودگی هم همینه. این که اشک بر امام تطهیر میکند. کف رو آبو میشوره چون باطن مؤمن زلاله. گناه خروج از ولایت دیگه. و ولایت امام سرچشمه. ما انتهورا ما متحره. اگر کسی از ولایت امام دور افتاد وارد وادی ولایت ائمه جور شد چاره این که به حیات طیبه برسد تبری و تبلی است. باید از اونها تبری محض بجوید. کمترین تعلقی به دستگاه اونها. کمترین احساس خیری در دستگاه اونها انسان رو ظلمانی می کند. می میراند. این که به ما گفتن لعن کنی چون امواج اونها میاد ما رو ظلمانی می کنه. ما رو آلوده می کنه. این که گفتن لعن مثل تیراندازی به طرف جبهه دشمن است این واقعیتی است. امواج لعن مؤمن امواج هجوم دستگاه ابلیس رو منع می کنه. سد می کنه. جلوی ظلمات اونها رو می گیره. اگر کسی مبتلا به موت قلب شد این موت قلب مال دوری از وادی ولایت الله و ولایت اهل بیت باید برگرده. مال ورود به وادی ولایت ائمه ناره. باید از اون وادی خارج بشود. و اون چیزی که ما رو برمیگردونه به وادی ولایت و بدون اون من فکر نمی‌کنم احدی بتونه برگرده. همه ریاضت ها آخرش باید به اینجا ختم بشه. همراهی با سید الشهدا است. اشک بر سید الشهدا هم مطهر است. هم محیی قلب است. چرا؟ چون این اشک آدم رو سیر میده. منازل سلوک با اشک در زیارت عاشورا هست. ملاحظه فرمودین. از توجه به عظمت مصیبت شروع میشه تا بصیرت به جبهه تاریخی دشمن. کسی که عاشورا رو نگاه میکنه میبینه حادثه عاشورا همه کائنات رو درگیر کرده. حادثه عاشورا متعلق به کوفه سال 61 و وادی کربلای سال 61 نیست. کربلا بعد از عاشورا کانون همه عوالم است. هر شب جمعه این تعبیر رو بزرگان معنا کنن. حتما تشبیه نیست. خدای متعال حبوط به کربلا می کند. 124 پیغمبر و اوصیایشون میان. عرض کرد آقا شما پس ملاقاتی دارید با خدا در شبهای فرمود بله. تزور و للقاء الرب حضرت فرمودن بله ما هر شب جمعه ضیافت خانه ای برا ما برپا می شود. کربلا نقطه کانونی عالم بعد از عاشورا. کسی که این رو میفهمد که عظمت الرزیه و جلت و عظمت المصیبت و بکه علینا و علی جمیع اهل الاسلام و جلت و عظمت مصیبت و کف السماوات علی جمیع اهل السماوات. کسی که این رو میفهمد اون وقت میفهمه که درگیر با این حادثه لشکر ابن زیاد و عمر سعد نیست که کل دستگاه ابلیس قبل و بعدش. لذا به موضع گیری میرسد. بصیرت بعد موضع گیری. موضع گیری چیه؟ از لعن شروع میشود. اونم لعن یک امت تاریخی. فلعن الله امتا اسست. به براءت میرسه. به صف بندی و سلم و حرب و صف و قتال میرسه. به معیت و ثبات قدم میرسه. این مراحل رو که طی کرد آخرین مرحله سیر با امام حسین علیه السلام که از وادی اشک آغاز میشه. این است که اللهم اجعل محیای. این سیر دنیایی آدمه. سیر آخرتی بعد از این وادی شروع میشه که در سجده قرب به نتیجه میرسه. آخرین مرحله سیر آدم تو دنیا با امام اینه. اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. نهت کردید عشق چجوری آدم رو به طهارت میرسونه؟ عشق آدم رو سیب میده میاره تا معیت، آدم رو سیب میده تا مقام حیات طیبه. یعنی چی حیات و ممات من حیات حضرت باشد؟ این واضحه دیگه. نمود ارواح کن فل ارواح و اجساد کن فل اجساد و قبور کن فل قبور. روح مؤمن شعایی از روح امامه، روح امام در روح مؤمن است که مؤمن زنده است. برزخ مؤمن شعای برز برزخ امامه. قبور کن فی القبور، موت مؤمن شعای از موت امامشه. موت امام ورود به حیات طیبه برتره. لذا اگر کسی با امام حسین همراه شد، اشک امام حسین محیی قلوبه، انسان رو به تبری و تولی میرسونه و تمام حیات قلب در همین هست. اگر انسان از جبهه شیطان، از وادی ولایت ائمه جور که وادی موت و لهو و لعبه، به وادی ولایت امام که وادی حیات و دارالحیوان نرسه، اگر از سرچشمه ولایت امام ننوشه، مرده است. و عاشورا سرچشمه جاری ولایت امام علیه السلام. اگر کسی میخواد به امام برسه، بعد از مدخل عاشورا برسه. این است که اشک امام حسین محیی قلبه، مطهر قلبه. این شبه‌ها و سوالایی که این روزا حرف‌های کهنه رو دوباره نو می‌کنن، الحمدلله هیچ گوشای دوستان اهل بیت هم از این کر و فر را از این حرفا پره. امام حسین بیش از اون که تشنه عشق باشد، تشنه لبیک است. بله ما هم قبول داریم، ولی لبیک رو باید درست کرد، تربیتش کرد. یه استاد عزیز داشت میگفت، این آقا میگه دی شیخ نمیدونم چراغ گرفته بود و دنبال آدم میگش. آدمو که دنبالش نمی، آدمو باید بسازی. آدم که دنبال گشتنی نیست که. سید الشهدا لبیکو میخواد بسازه، چجوری لبیکو درست میشه؟ اینا خیال میکردن مدعی جامعه شناسی هم بودن. بله خیلی تو عالم انقلابی درست شده، کشتن، کشته شدن، کشنده و کشته شده ارد و جهنمی، یعنی که به درد نمیخوره. لبه گویه به امام حسین، اون کسیست که پای روزه امام حسین اموت به لوعت المصاب. اون کسی که از قصه میمیرد که چرا من تو کربلا نبودم، این در رکاب امام زمان انتقام جو میشه. این میتونه در راه امام حسین شهید بشه. بله امام حسین بیش از تشنه عشق تشنه لبه که، ولی خودش میخواد این لبه‌گوها رو بسازه. لبه‌گو رو از طریق اشکش ساخته، نه قتیل العبره. امام زمان بیکارن لندو و نکسبوهن و مسا، ما حالا بود خیلی کار داریم. با اشک امام زمان همه عاشورایی میشن. این که میبینید عالم متحول میشه تو عاشورا، به خاطر اینکه امام متحول است. این دهر رو شما همه دست به دست بدید، بزرگان اساتید من، جا به جا کنید ببرید دهه دوم. اگر شد، شدنی نیست. نکتهش همینه. فرمود امام رضا ارواح و نافدا، فرمود وقتی محرم میشد کسی لبخند بر لب پدر من نمیدید. روز عاشورا روز اندوه پدر من بود. اندوه امام زمانه که عاشورا را عاشورا میکنه. با عشق امام زمان همه به وادی عشق وارد میشه. من یه موقعی درس پس بدم به ذهنم میامد، تو هر موضوعی شفاعت خاص است. اون کسی که شفاعت کرده و ما رو به وادی عشق بر امام حسین رسونده، وجود مقدس امام سجاد. میتوانست عشقاشو پنهان بکنه. سرچشمه بکای بر سید الشهدا از ساحت امام سجاد بر عالم محبین جاری شده. 35 سال گریه میکرد. گفت بسه. فهمون چی میگی؟ یعقوب یه پسر داشت در راه خدا، زنده بود، میدونست زنده است. اینقدر گریه کرد و بیعزت این آمون الوز. پیغمبر خدا بود، اگه این گریه بد بود که گریه نمیکرد که. پیغمبر خدا که کسی نیست که گریه ای که خدا راضی نیست بکند که. اونم و بیعزت اینا. با همین گریه بستر رو برای پذیرش یوسف آماده کرد. امام زمان با بکای خودش عالم رو برای ظهور، برای اون روزی که با یشعار یا لسارات الحسین میان آماده میکنه. که امام می‌فرمود همه چیز ما از عاشوراست، یعنی همین. شما عشق از شیعه بگیرید هیچی نداره، نماز که اونا بیشتر از ما میخونن، که تراویح میخونن یک ساعت تا صبح گریه میکنن توش. که من نمیگم نماز نخونیم، ما اشهد انک قد اقمت الصلاه، با عشق نماز اقامه میشه. نماز بدون عشق خب میخونن، بریم بخونیم دیگه، بریم تراویح به اونا بخونیم نماز میخوان. چیزی توش در میاد؟ هزار سال نمازش بین رکن و مقام، یه قدم آدمو جلو نمیبره. برو آدم تو جهنمه، برو در جهنم است. نماز باید خون، اما نمازی که امام حسین اقامه کردن. مرحوم استاد عبدالهادی شیرازی اون مرجع بزرگ قبل از نماز همه دعاها رو که میخونن صلی الله علیه و آله و عبدالله الله اکبر، گفتن آقا این چیه، کدام دلیل، کدام روایت؟ فرمود امام حسین اقامه نماز کرده، دلیل نمیخواد. اگر اون نمازی که امام حسین اقامه کرد میخوایم بخونیم، از عشق هست، از اینجا شروع میشه. اگر نمازی است که میخواندند، خب هستند. دو رکعتش رو ابلیس خونده، 4000 سال طول کشیده. اون نماز محیی قلب. بله، نماز فرمود بعد از ایمان امری مهمتر از نماز نیست. اینه که امام بعد از امر به معروف اشهد و انک قد امرت به معروف نهیت عن المنکر اقمت الصلاة. چون عنایت دارید معروف، ابو حنیفه سوال کرد آقا معروف چیه؟ شاگرد امام صادق بوده. حضرت فرمودن هو المعروف فی السماء و الارض امیر المؤمنین. منکر چیه؟ گفت اللذان ظلماه و ابتزاه و حقه و حمل الناس علا کد. اینم منکر. اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکات و امرت به معروف. این اقامه صلات، اقامه نام امیر المؤمنینه، اون نمازه. فرمود نحنو اصل کل بر و من فروعنا کل بر و من بل التوحید و صلات و صیام. حضرت میخواد همه رو به سرچشمه حیات برسونه، همه زنده بشن، همه مطهر بشن. ولی توحید، طهارت، حیات طیبه، رسیدن به سرچشمه حیات، الله لا اله الا هو الحی القیوم، این از بستر انقتیل العبره عبور میکنه. همین یک کلمه رو غفلت ازش میکنه، میگه امام حسین بیشتر از تشنه اش تشنه لبیکه. بله امام حسین تشنه لبیکه، اما خودش لبیک گوهش رو درست کرده و درست میکنه، با عشق هم درست میکنه. عشق نباشه یک لبیک گو برای امام زمان درست نمیشه. شما عاشورا رو بردارید، اگر یه لبیک گو درست شد، بله مدعی زیاده، کشته میشن، میزنن. در جنگ اول و دوم 10 میلیون کشته شدن. حالا اینا بهشتی هن؟ اینا به سعادت رسیدن؟ اونی که سعادت ایجاد میکنه اینه، حیات قلبه. السلام علیک یا ابا عبدالله. صبح امروز هر دو لشکر نماز خوندن، یکی به اقامت امامت سید الشهدا، یکی به امامت عمر سعد لعنت الله علیه. صف و آرایش داد، میمنه و میسره و فرماندهان و قلب و همه رو حضرتم لشکر آرایش داد. پرچمدار قمر بنی هاشم، حبیب فرمانده میمنه، زهیر فرمانده میسره، اینطور خاطرم است. خدا لعنتش کنه، سر صبح تیر در کمان گذاشت، رو کرد به لشکر، گفت پیش امیر شهادت بدید. اول کسی که تیر به سوی خیمه سید الشهدا انداخت من بود. خود عمر سعد تیر رو رها کرد. تیراندازها به دنبال او. تو همین تیراندازی نوشتند حدود ثلث لشکر امام حسین به شهادت رسیدن. مقاومت کردند، لشکرها از نو آرایش دادن. حمله عمومی شروع شد، میدانید دیگه. ابتدا دست جمعی حمله کردند. این جمله رو عرض بکنم، شمر چند بار این کار رو کرد. سر صبح از پشت خیمه ها میخواست دور بزنه، محاصره کنه، حضرت رو کارو یک سره بکند، از دو طرف خیمه ها رو محاصره بکند. آمد دید سید الشهدا دیشب دستور دادن خندق کندن، آتش در درون خندق برافروختن، راه رفتن و بستن. خدا لعنتش کنه یه جمله گفت خیلی سنگینه. خدا دهنشو پر از آتش کنه، گفت حسین عجله کردی به جهنم. العیاذ بالله آتش جهنم در انتظار توست. نتونست، برگشتن حمله دست جمعی، میمنه به میسره و به عکس حمله کردند. عمر بن هاشم لشکر را از نو آرایش داد. کار به جنگ تن به تن رسید که میدانید دیگه. تا ظهر و کمی بعد از ظهر اصحاب بودند، اهل بیت میدان نرفتن، ولی همین که ظهر شد حضرت نماز رو خوندن، دیگه سرعت حوادث، شتاب حوادث بالا رفت. طولی نکشید کسی نمان، نوبت به اهل بیت رسید. حضرت یکی یکی آمد بالینشون، علی اکبر. قاسم، اون، عبدالله، جعفر، دیگران. کنار القمه آمد، الان انکسر ظهری قلت حیلتی. دیگه تنها شده بود. اومد مقابل لشکر، اصحابشو صدا زد. یا مسلم ابن عقیل و یا هانی ابن عروه، زهیر، بریر، حبیب، مسلم ابن اوسجه، مالی انادی کم فلا تجیبون. چرا جواب حسینو نمیدید؟ نوشتن بدنها به حرکت آمدن. آقا اجازه میدید پاشیم دوباره قربانی بشیم؟ فرمود آرام باشید. بعد همه عالم رو، اون لشکر رو مخاطب قرار داد. هل من ناصر ینصرنی؟ کسی جواب نداد جز یک طفل شیرخواره که در خیمه بیقرار شد. حضرت دید صدای گریه اهل حرم بلند شد، خودشو نزدیک کرد به خیمه ها. عزیزانم، مگه نگفته بودم تا من زندم بلند گریه نکنید؟ عرض کردن آقا از وقتی صدای قربت شما بلند شده این طفل بیتابی میکند، هر کار میکنیم آرام نمیگه. فرمود ناولی دی ولدی از صغیر لعوبت اهو. طفل رو گرفت، نمیدونم چه شد، این طفل رو هم رو دست سید الشهدا هدف قرار دادن. دیگه هرچه داشت داده بود، دامن رو تکان داده بود، خودش عازم میدان شد. اون وداع سنگین اتفاق افتاد. زینبم، ربابم، سکینه، ام کلثوم، علیکن من السلام. با اهل حرم وداع کرد، با دخترش وداع کرد، همه را فرستاد تو خیمه. دید زلجنا حرکت نمی کند، یه نگاه کردید سکینه جلوی اسب ایستاد. بابا از اسب پیاده شو، بابا منو رو دامنت بنشون. مثل باران بهاری به پهنای صورتش گریه می کرد. حضرت رو زمین نشست، دختر رو دامن نشان. دخترم آرام، عرض کرد چجوری آرام باشم بابا؟ می دونم این آخرین دیدار من و شماست. اگر می شود اون دست محبتی که بر سر دختر مسلم کشیدی به سر من بکش. فرمود دخترم اینجور با گریه ها دل باباتو نسوزان. دختر مسلم باباشو از دست داده بود، تو هنوز پدرت زنده است، تا من زنده ام اینجور گریه نکن. دختر آرام کرد، به طرف میدان حرکت کرد، صدای خواهر رو از پشت سر شنید، مهلن مهلا. خواهر را هم آرام کرد، رفت میدان. ابتدا اتمام حجت کرد. مردم چرا میخواید خون من رو بریزید؟ چرا خون من رو حلال میدونید؟ من خون به ناحق از شما ریختم، دین خدا رو تغییر دادم، چه کردم؟ همه گفتن نه. پس به من تستهلون ندمی. یه جمله گفتن، بلند بلند تو میدان گریه کرد، بغزن لعبیک. اینجا بود که دست به قبضه ذوالفقار برد، بهشون مهلت نداد. انا ابن علی طهر من آل هاشمی کفانی به هادا مفخرن هین افخرو. یه جوری حمله کرد که راوی از لشکر دشمنه میگه ما رأیتُ مکسوراً قطّ، هیچ کسی رو ندیده بودم اینجور شکسته بال. مصیبت برش وارد شده، اهلش کشته شدن، تشنه است، خسته است، یه جوری حمله کرد لشکر تو بیابان پراکنده شدند. میرفت تا قلب لشکر، برمیگشت کنار خیمهش، تزب به نسبت که به ایالک، مراقب خیمهاش بود کسی به خیمهاش نزدیک نشه. ولی یه لحظه پیش آمد، تعبیر مقاتل اینه، فوقف لیستری حساعتا، خسته شده بود، تکیه به نیزه داد. یا نمیدارم، از بعضی روایات استفاده میشه و جبرئیل آمد، آقا جان غروب نزدیک شده. حضرت رو محاصره کردند، سنگ به پیشانیش زدند، دامن پیروهن رو بالا آورد خون از صورت پاک کنه، سینه‌ش رو هدف تیر سه شعبه مسموم قرار. دیگه کار تمام شد، وقتی خم شد تیر رو از پشت سر بیرون آورد، فرمود بسم الله و بالله و فی سبیل الله. ذوالجناح میرفت آرام حضرت رو تو گودی قتلگاه زمین بگذارد. این اشعار که میبینید انقدر با برکت، مقبل نقل میکنه بی بی پای این اشعار گریه کردن فاطمه زهرا. نه ذوالجناح دگر تاب استقامت داشت، نه سید و شهدا بر جدال طاقت داشت، حواز جور مخالف چو قیرگون گردید، عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردید. دیگه توان جنگیدن نداشت، دیگه توان نداشت از خودش دفاع کنه. قد رشح للموت جبینک، عرق مرگ بر پیشانی حضرت آشکار شد. و اختلفت بالانقباض والانبساط شمالک و یمینک. اونقدی که میشه این جمله رو ترجمه کرد، خلاف ادب نباشد، همینه: از حرم تا قتلگاه زینب صدا می زد حسین. تعبیر زیارت ناینه در همین حال بود. ذوالجناح آمد کنار خیمه ها، خیال کردن یه بار دیگه امام حسین آمده، پرده خیمه رو کنار زدن، دیدن ذوالجناح غرق در خونه، دور ذوالجناح رو گرفتن، هر کسی سوالی کرده یه جمله دختر امام حسین پرسید، دل همه رو آتش زده. یا جواد ابی هل سقی ابی ام قتلت شانا، از آب هم مزایقه کردند کوفیان. دنبال ذوالجناح آمدن بالای تل زینبیه. اگه عاشورا نبود این جمله رو نمیخواندم. یه وقتی رسیدن که وشم رو جالسون